بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و فقه حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی مدظله مورخه 10/11/1380 مطابق با 16/ذی‌قعده الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع کتاب نکاح احکام رضا.
و عن آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چون هنوز در ایام میلاد مبارک امام علی ابن مصرزا هستیم، حدیث اخلاقی امروز و هم حدیثی از آن بزرگوار نقل می کنیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 338 این حدیث از آن بزرگوار یعنی حضرت صامن الحجج نعم کرده. فرمود از ایمانو اربعت و ارکان، از ایمانو اربعت و ارکان، ایمان چهار تا رکن دارد. معمولا امارت ها رو روی چهار تا ستون می ساختن که امارت رو نگه داره، سقف و دیوارها و همه چیز دیگه اتکای بر اون چهار ستون داشت. تشبیه کرده از امام علیه السلام ایمان رو با یک بنای معظم که دارای چهار ستون محکم دارد، یکی از این ستون ها بشکند برای اون بنا خطرناک است. از ایمان و اربعت و ارکان، از توکل علی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله و تفویض الالله. و قال العبد الصالح و افوض امری الالله و قال العبد الصالح و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکر. در تمام ادیان و مذاهب آسمانی یه بحث‌های عرفانی هست که گاهی از آن تعبیر به بحث‌های سیر و سلوک الالله می شود. هدف آنها این است که از طریق تهذیب باطن و تصفیه نفس انسان به خدا نزدیک بشود، نور ایمان در قلبش قوی تر بشود، به مقام شهود برسد، به مقام قرب الالله برسد. اینا رو مباحث عرفانی میگن که هم جنبه معرفتی دارد هم جنبه عملی. در اسلام بهترین عرفانهای صاف و خالص وجود دارد، هم در قرآن مجید، در اون جایی که مراتب نفس رو بیان میکنه، نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه و یا ایتها النفس المطمئنه و و شمس و وهاها تا اونجا که میرسد قد افلح من زکاها. مسائل عرفانی هم در جنبه های علمی هم در جنبه های عملی در قرآن مجید و در احادیث معصومین فراوانه. متاسفانه در عصر و زمان ما بعضی ها این مسائل عرفانی اسلامی رو رها کردن، رفتن سراغ طرق انحرافی که از جمله اونها مسئله صوفیگریه. گاهی اسم صوفیگری هم بهش میذارن، گاهی نمیگذارن و متاسفانه رخنه ای هم به داخل حوزه کرده این افکار التقاطی تصوف. من یه جمله درباره تصوف عرض کنم: لتکونو علا بصیرتن و فریب نخورید. تصوف تقریبا از زمان امام صادق سلام الله علیه وارد اسلام شد، یه رگه های قبل از امام صادق هم دیده می شود صوفی نماهایی پیدا شدن، اما در اون زمان خیلی ظاهر و آشکار. چرا؟ چون کشورهای مانند هندوستان و مناطقی از اروپا و مناطق زیادی از آسیا زیر پرچم اسلام قرار گرفت و فرهنگ و افکار اونها به صورت التقاطی در مراکز اسلامی نفوذ کرد، از جمله از هند و از یونان عقیده تصوف به مناطق اسلامی نفوذ کرد. عقیده تصوف بر اساس مسائلی هست که از نظر عقیدتی برمیگردد به همون مسئله وحدت وجود به معنی وحدت موجود، که تا صوفی معتقد به این نباشد صوفی نیست. تمام عالم هستی یک وجوده و همش خداست. ما و زمین و آسمان و ستارگان و دریاها و حیوانات و گیاهان و همه یک چیزن و همه خداست. خدا غیر از این نیست. مجموعه عالم هستی اوست که این وحدت موجوده. اونتا وحدت وجودم که میگن یعنی وحدت موجود. چیزی که همه بزرگان مخالفشن اینه، چیزی که ما در رسال نوشتیم اینه. حالا بعضی ها متوجه نمیشن، اون یه حساب دیگریه. همه بزرگان شیعه با این عقیده مخالفن و کار اونها که قائل به وحدت وجودن به جای رسیده که میگن موسی وقتی از طور برگشت برادرش هارون رو مؤاخذه کرد، مؤاخذه بر این کرد چرا نگذاشتی بت رو بپرستم، چون بت هم خداست. همه اینها شعاع او هستن، امواج اقیانوس هستی او هستن. تا این اندازه انحراف گاهی هم تصریح میکنن بت پرستی با یه شرط عیب نداره، اگر خدا را محدود در بت نکنن بپرستن. خب این عقیده انحرافی در تصوف هست. این که شنیدید بزرگان صوفی ها اینی ان الله میگفتن، لیس فی جبتی سوى الله میگفتن، به خاطر همینه که اینا چون معتقد به وحدت موجود، وحدت وجود به معنی وحدت موجود بودن، اینا حرفو میزدن. خب این چیزی است که اساس شریعت انبیا رو متزلزل میکنه. نه عابدی، نه معبودی، نه خالقی، نه مخلوقی، نه اطاعت کننده ای، نه اطاعت شونده ای، نه معادی، هیچی دیگه رو این حساب نباید ما معتقد باشیم. این عقیده تمام دعوت انبیا رو به هم میریزه. و از نظر عمل هم معتقد به یه سلسله مسائلی هستند و ریاضت‌های غیر اسلامی و کارهای نامشروع و باطن‌گرایی. به ظاهر شریعت اینا اهمیت نمیدن، میگن باطن شریعت مهمه. در میان اونها افرادی شاید بودن که عبادات رو ترک میکردن، میگن عبادت برای وصول، وقتی که ما واصل شدیم دیگه چه عبادت؟ عبادت سیر و سلوکه، راه سپردنه. ما رسیدیم مقصد، چه عبادت؟ حالا چی جواب میدن؟ علی در محراب عبادت کشته شد، پیغمبر تا آخرین ساعت عبادات رو دار. اون باطن گرایی و عدم اعتنا به ظواهر شرع و گناهان و گناه نشمردن و عبادت ها رو اهمیت ندادن، و این طرف هم فروع دین به هم میریزه، اونجا اصول دین به هم میریزه، اینجا فروع دین به هم میریزه. قائل به تأویل بودن، تفسیر به رأی کردن، مثلا ابزار تصوف تفسیر به رأی مطابق میل تفسیر کردن. یکی از بزرگان اهل تصوف در کتابهای خودشون نوشتن همه چیز رو رها کرد، اقبال به قرآن کرد، و قرآن رو میچسبم همه چیز رها میکنم. شروع کرد از اول قرآن خوندن تا رسید به اینجا که وزرهم را کن، اونها رو و همه چیز رو باید را کنم، حتی قرآن، قرآن روش رو هم بودش کنار، غیر از خدا همه چیز رو باید را کرد. یه همچین افکاری و یه همچینی تفسیر به رأی های، این یه مکتب بیگانه از اسلامه. در زمان امام صادق وارد شد، احادیث بسیار قوی و شدیدی، ببینید مرحوم محدث قومی در سفینة البحار در بحث تصوف صوفه احادیثی نقل میکند از امام صادق، خیلی شدید در مبارزه با این جمعیت که هم شریعت رو به هم میزنن، هم حقیقت رو به هم میزنن، همه چیز رو به هم میزنن. خیلی مذمت شدید شده. گاهی این میارنش در آبرنگ اسلامی و چهار تا آیه و روایت هم بهش استدلال میکنن به صورت التقاطی، تصوف رو تحت عنوان عرفان اسلامی قالب میزنن. اینو مراقب باش. برای خودشون مشایخی قائلن که اونا رو واجب الاطاعه میدونن. ما میگیم در زمان غیبت کبرا فقها هستن، اون هم از کتاب سنت استفاده میکنه. اونا میگن نه، اینا مال پوسته، اینا شریعت، طریقت و حقیقت پیش مشایخ صوفیه، اونا واجب الاطاعه. ما همچین چیزی در تعلیماتون نداریم. کسی غیر از فقها، اونا هم فقها هم به خاطر اینکه استنباط احکام میکنن، نه از خودشون چیزی بگن. و بر اساس دستورات اونا خیلی کارهای خلاف رو میکنن، مفاسد زیادی. تاریخ تصوف پر از مفاسد و زشتی ها و اعمال خلاف اسلام. و این من چهار جمله رو عرض کردم که آیون مراقب باشید. الان در گوشه و کنار هم نامه هایی به ما میرسه، فرق اینها مشغول فعالیت هستن و یکی از کارهایی که اینها میکنن خیلی به خودشون جذب میکنن، یعنی عده ای از سیاستمداران رو صاحب خودشون جذب میکردن، یعنی سیاستمداران بزرگ دوران طاغوت اگر میخواستن متدین باشن صوفی بودن. چرا؟ برای اینکه اونها میگن باطن تو درست کن، حالا ظاهر خیلی مهم نیست، قلب صاف باش، حالا اعمال ناقص از تو حج و فلان این ها، حج همون کعبه دله، باطن صاف باشه. لذا خیلی از شخصیت هایی که پست های سیاسی مهمی داشتن در زمان طاغوت جذب می شدن، چون اینا چراغ سبز می دن در مقابل انحرافاتی که از نظر تکالیف شرعی هست. خیلی مهم نمی دونن. شاید در بعضی از نوشته های من دیده باشید، من در زمان طاغوت یه بار اینجا گرفتن ما رو، گذاشتن تو ماشین، بردن تهران. رئیس ساواک تهران شخصی بود به نام سرهنگ مولوی، آدم قلدر عجیبی بود، خیلی عجیب و شدیداً با انقلابیون مبارزه میکرد و یه تشریفاتی اتاقش داشت، حالا اینا بمانه، منو بردن پیش او. بعد گفت آقای فلان، من شنیدم شما آدم فاضلی هستی و فلان و دیندار، اما دین من از شما ضعیفتر نیست، من درویشم، صریحاً گفت، دم از مولا میزنم، هرچه از مولا خواستم گرفتم. بعد گفت این یه حساب، مثل که یه پرونده پوشهی بود، این پوشه گذاشته شده هم پوشهی دیانت رو، بعد پوشهی سیاست رو باز کرد، گو اما از نظر علاقهی که به شاه دارم اگر مخالفت باشه توی مملکت بشی، 1,000,000 نفر رو هم دم گلوله بدم باک ندارم. معلوم شد درویشیست که 1,000,000 آدم کشتن هم منافات با درویشیش نداره. اینا یه همچین چراغ سبزایی میدن، همه چیز از مولا گرفته، اما در این حال هم 1,000,000 نفر هم باکی نداره دم گلوله بده. این است که یه عده‌ای به اونا جذب میشن، آلودگانی که میخوان به شر عمل نکنن میگن سراغ اونا، میگن اونا قید و بند خیلی ندارن. در حال منظورم از این مقدمه این بود متوجه خطرات اونها باشی، بر عقیده مردم خطر دارن، بر اعمال مردم. اولین چیزی که سفارش به اتباعشون میکنن، با آخوند و روحانی تماس نگیرید که رابطتون با ما قطع بشه، چون میدونن اگر اینا رابطه با روحانیت پیدا کنن بالاخره روشنشون میکنن بر میگردن. حرام است تماس با روحانیین با شما، اینا رهزنان راه طریقت هم. بس اینا خطرات چه اجمالاً بدونید، متاسفانه مطالعه درباره اینها در حوزه کمه و گاهی بعضی ها فریسته می شوند و ممکنه یک افراد نفوذی هم تحت عنوان عرفان اسلامی بیان نفوذ کنند و از یار فریب بدن و به سوی خودشون جذب کنند و اصلا اونا مخالف تحصیل هم هستن، میگن علم رو از درون باید بجوشه، اینا قیل و قاله، اینا قیل و قاله. و بنابراین خطرات بر حوزه ها، بر دین مردم، بر ایمان مردم، بر سیاست مردم، بر احکام، بر عقیده، بر همه چیز دارم. خب این مقدمه بود، من یه جمله هم درباره این حدیث بگم، شرح حدیث رو بگذارم برای بعد. ما در دستورات اسلام عالی ترین دستورات عرفانی داریم، این روایت کوتاه یه مجموعه از عرفانی، یعنی یه دوره عرفانی، از گام اول شروع میشه تا گام چهارم. ایمان چهار مرحله داره: اول توکل، دوم رضا، سوم تسلیم، چهارم تفویض. یعنی از مراحل ابتدایی سیر و سلوک عرفانی اسلامی شروع میشه تا آخرین مرحله که بالاترین مقام، مقام تفویض. در مقام توکل انسان خدا رو میخواد، دنیا رو هم میخواد. میگه خدا وکیل منه. چرا؟ به علت اینکه عالمه، قادره، رحمانه، رحیمه. چه وکیل از این بهتر؟ عالم و قادر و رحمان و رحیم. توکل تو علی الله، از او میخواهم که منافع منو حفظ کنه، زندگی منو هم حفظ کنه. اینجا من مطرحه، منافع من مطرحه، اما از اون طرف وکالت رو میده به خدا. این گام اول. گام دوم توجه به خدا داره، توجه به خودش هم داره، اما چنان نیست که خدا رو وکیل خودش کنه. میگه هر کاری اون بکنه من امضا میکنم، مثل اینکه ولی یه کاری میکنه مولا علیه امضا بکنه، هر کاری اون بکنه امضا میکنم. او رو میخواهم، خودم رو هم میخواهم، اما مسئله وکالت نیست، مسئله رضاست. هر کاری بکنی بندم امضا میکنم. میشه گام دوم. گام سوم نه، خودش در ظاهر مطرح نیست، خداست و تسلیم. مقام تسلیم، خدا مطرح است نه خود و تسلیم. منتها همونطور که از معنی تسلیم استفاده میشه، در اعماق درون مقاومتی هست، در بیرون خبری نیست، تسلیم، اما در درون هنوز خود مطرح. این بت کاملا شکسته نشد، از بیرون رفته در. مقام تفویض که میشه، خود به کلی فراموش میشه. هرچه هست خدا و اراده خدا، واگذار کردیم همه رو به تو، ما دیگه هیچ کار هستیم، ما وظایفمون انجام میدیم، اما دیگه منافع خودمونو نمیدونم، محبت به خیشتنه، پرستیدن بت نفس، پرستیدن بت منافع، هیچ نیست، هرچه هست خداست. این همون مقامی است که فنا میگن. اگر فنا به تفسیر صحیح بخوایم بکنیم، مفهومش این نیست وجود من در وجود خدا فانی بشه، من با خدا یکی بشم، اون که معنی نداره. ولی اراده من در اراده خدا فانی میشه، یه من اراده ای ندارم، نماز میخونم او گفته وجدت تو که اهلا للعبادت فعبدت لا خوفن من جنت من ناره که لا تمعن فی جنت که وجدت تو که اهلا للعبادت حتی بهشت هدف من نیست، نجات از جهنم هدف من نیست، هدفم اوست، خدا، تفویض الالله. ببینید مراحل عرفان که هر کدوم اینا ممکن هر کس بخواد سیر کنه 10 سال 20 سال زحمت بکشه تا از مرحله توکل بیاد به مرحله رضا، از رضا بره به تسلیم، از تسلیم بره به تفویض، این مراحل رو طی کنه. ولی خب امام علی ابن موسی رضا در یه عبارت کوتاه، زیبا، قشنگ بیان کرد. که بحث در باره این فراوان میخوام فشرده کنم. ذیل حدیث میفرماید بعضیا به این مقام آخری رسیدن، از جمله عبد صالح خدا بود که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد بود. این عبد صالح خدا کی بود؟ کی بود؟ قرآن میگه و افوض امری الی الله تو مؤمن آل فرعون بود دیگه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. بعد آمدند و بهش بدبین شدند و گفتند ها تو عامل نفوذی موسی هستی. و گفت افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، ما برای خدا کار میکنیم، غیر از خدا هم هدفی نداریم، خدا خودش بصیر بالعباده. رضا گفتیم در ظاهر باز مسائل مربوط به خود و منافع خود رو داره، اما تسلیم در ظاهر خبر نیست، در درون خبری است و در اعماق. به هر حال من تمام میخوام بکنم، این عبد صالح خدا اولا یکتم ایمانه بود. فراموش نکنین این آیه رو، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، در مقابل اهل سنتی که میگن شما چرا تقیه میگید؟ تقیه در اسلام نیست. در این سفر اخیر سوال کردم یکتم ایمانه یعنی چه؟ جز علمای اونها بود، خادم مطلع و با انصافی بود، گفت خب یکتم ایمانه همون تقیه است که شما میگید دیگه. وقتی انسان در میان یه دشمن خطرناک واقع بشه یکتم ایمانه، یکتم ایمانه هم تقیه است دیگه، صریح قرآنه. شما به من ایراد میکنی بدونی که توجه داشته باشی به قرآن. ولی این جز خدا کسی رو در نظر نداشت. مصداق دیگر تفویض ابراهیم خلیل است. هلک ها جلا علمه و حالی حسبی ام مقالی. و از همه اینها به عقیده ما مهمتر مقام تفویض مولا علی علیه السلام است در لیلة المبین، وقتی پیغمبر از این سوال میکنن اینجا به خواب، سوال نمیکن سرنوشت من چه میشه، خودشو فراموش کرده. من اینجا به خوابم شما سالم خواهیم بود؟ فرمود بلی. سجده شکر به جا آورد. این تفویض الله فراموش کردن فیشتنه. فوقاه الله سیئات ما مکرو هم هست، هم ابراهیم فوقاه الله در بارش صدق میکنه، هم رجل مؤمن آل فرعون و مولا علی علیه السلام فوقاه الله سیئات ما مکرو. من یه جمله بگم دلم بخواد این هم فراموش نه، این نکته خوبیه تمامش کنم. انسان چرقم میتوان به مقام آخری که تفویضه برسه؟ از خود قرآن استفاده میشه چه رقم؟ و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اگر ایمان داشته باشیم ان الله بصیر بالعباد، مقام افوض برای ما پیدا میشه. و تا ایمان به ان الله بصیر بالعباد نباشه افوض نیست. خب امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث فقیمون. بله خدام نوشت. بله بله الان میگم. این چیز سوال خوبیه. سوالی کردن توجه داشته باشید در باره لاینکو ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، که هم به بحث گذشته برمیگرده هم به بحث امروز. اگر کسی در ادامه را شیر داد، یعنی مادر بزرگ نوه دختریش شیر داد، گفتیم دخترش در خانه شوهر حرام میشه به عقیده مشهور. مادر بزرگ نوه دختریش شیر داد، حرام می شود این دختر در خانه این شوهر، گاهی چندین بچه هم داره، بنا به قول کسانی که میگن نما. سوال کردن خب حالا اگر اینا بخوام با هم زندگی کنن و مناسبت های زناشویی نداشته باشن، محرم هم؟ بله محرم هم. یعنی این مثل دخترش میشه. روایت مگر بنابراین که روایت صحیح باشه، خب میگفت به منزله بنت او، بنابراین همسر دیروزش دختر امروز محرمیت داره. ولی بعضی هاشون که ما میگیم نمیتونید از هم جدا بشید مطابق روایت مشهور، با هم زندگی کنید که آبروریزی هم نشود و فلان و بساط، اینها بچه ها متلاشی نشن، اما مناسبت های زن و شوهر با هم ندارید. دخترید و پدر، حکم دختر پیدا میکنید. بله این محرمیت هست، این هم یه راه حلیست برای اون کسانی که تابع مساق مشهور باشند و گرفتاری همچین مسئلهی بشوند. اون بعد میرسیم، اونو میرسیم از خب. برگردیم به مسئله 14. عنوان مسئله 14 این بود که اون محرمات رضا همونطوری که اگر سابقا ایجاد بشود باعث حرمت نکاح است، اگر لاحقا ایجاد شود یعنی بعد الازدواج و نکاح محرمات رضایی بیاد، آیا اثر میکنه؟ زن و شوهرها از هم جدا میشوند یا جدا نمیشوند؟ اجماع بر این مسئله بود که سابقا و لاحقا تفاوتی نداره، کما انها الرضا کما انه یمنع عن النکاح سابقا یمنع عن النکاح لاحقا، کما یمنع حدوثا یمنع بقاء. منتها دو فر ما درست کردیم، فر اول رو بردیم اونجایی که محارم درست بشدن، خواهر رضایی، دختر رضایی، عمه رضایی، یه فرم اونجایی که دو زوجه باشن، یکی مادر زن بشه، نسبی نباشه، سببی بشه، با رضا مادر زن بشه یا ربیبه بشه با رضا، اینا را از هم جدا کرد. فعلا بحث اول رو داریم که اگر به وسیله رضا یکی از عناوین هفتگانه محرمات نسبیه حاصل بشود بقاء نه حدوثا، آیا باعث جدایی میشه؟ این مسئله خیلی محل ابتلا نیست جز یه مصداقش، همون مصداق لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، که این زیاد محل ابتلایه. دختر رضایی میشود بقاء، همسرش دختر رضاییش میشود بقاء، چون مادر بزرگ نوشو شیر داده. دختر رضایش میشه، مادر بزرگ دختر همسر اینو شیر داده. وقتی دختر همسر اینو شیر داد، اون دختر با این هر دو میشون دختر اون مادر بزرگ، اون وقت اینا دوتا این رفته بنت خودش رو ازدواج کرده، من رو بنتشه، یعنی این مادر با این دختر شبیه هم میشن، هر دو از شیری یه نفر شیر خوردن، دخترش میشه یکون بنتن در تو روایت هم داشتیم بنتش میشه. این که بنتش بوده، این بچه شیر خواه بنت رضایش میشه. فرمود به منزله این میشه، با اختل بن بنتون، خواهر دخترش میشه، زنش خواهر دخترش میشه. خواهر دختر دختره، خواهر دختر انسان دختر انسانه دیگه. میخواد روایت براتون بخونم یادتون رفت؟ اینم روایت علی ابن مهدیار فرمود. بله، اجازه بدید. زن او خواهر رضایی دخترش میشه، یعنی بنتش میشه، خواهر دخترش بنته. اجازه بدید، این بوده باره. در عبار کن فی موضع بناتک، روایت ابن مهدیار، روایت ایوب نون، لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، همسر تو به منزله بچه توست. چرا؟ به علت اینکه با بچه تو از یه زن شیر خوردن. حالا من نمیخوام به اون مسئله برگردم، اون مسئله گذشت. بحثمون در این است، این یکیش خیلی محل ابتلاعه که مادر بزرگا مسئله نمیدونن، نوشون شیر میدن نوه دختری رو، اسباب دست بر میشه. بقیهش خیلی مثل محل ابتلا می. خب بله، یعنی از شوهر مادر بزرگ، شوهر مادر بزرگ شیر داده است این زنی آقا رو، و همین مادر بزرگ از همون شوهر شیر میده نوه شو. مادر بزرگ از شیر شوهرش شیر داده است دخترشو و شیر میده نوه شو. هر دو شیر داده، اینا خواهر هم میشن و دختر اون میشن هر دو. به هر حال به این سراغ اصل مسئله، آیا این مسئله اجماعی؟ بله، اونی که نمیخواد ازدواج کنه اون بچهشه، بچه شیرخوار خودشه، بچه شیرخوارش که نمیخواد ازدواج کنه، مادر این بچه همسرشه. این رقمی حساب کنید که اشتباه نکنید. مادر بزرگ دو نفر شیر داده، یکی همسر این شیر داده که دخترشه، یکی هم نوه شیر داده که بچه اینه. بنابراین همسر این آقا دختر این آقا می شود، چون خواهر رضایی دختر یا پسرشه، فرق نمیدونه دختر یا پسر باشه، خواهر رضایی دختر یا پسرشه، بنابراین دخترش. و اما مسئله از نظر اقوال، از نظر اقوال مسئله اجماعی و مسلم. من کلامی از صاحب جواهر اشاره می کنم، کلامی از محقق نواقی، کلامی از کشف اللسان، کلامی از مهذب، خیلی کوتاه اینجا من نوشتم که معطل نشی. مرحوم صاحب جواهر میگه لا اشکال ولا خلاف، جواهر جلد 29 صفحه 324، جلد 29 صفحه 324، لا خلاف، لا اشکال ولا خلاف فی ان الرضا المحرم، فی ان الرضا المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطل لاحقا، هم سابقا هم لاحقا. للقهر به عدم الفرد، اول ادعای قهر میکنه، فرقی نیست بین الابتداء والاستدامه، للقهر به عدم الفرق بین الابتداء و الاستدام فی ذلک، کما ادلش رو هم اشاره میکنه کتا، کما تطابقت علیه نصوص و الفتاوا. نصوص فتاوا همه میگوید فرقی نیست، منتها فتاوا من الخاصه بل والعامه، هم خاصه هم عامه، یا همون اجماع المسلمین می شود که این مسئله اجماع المسلمینه. مرحوم نراقی هم همین مطلب رو داره، بلا خلاف میگه کما صرح بهی بعضهم و اتفاقا کما قاله بعض آخر، بلا خلاف کما صرح بهی بعضهم، یه تعبیر و اتفاقا، عنوان اتفاق، کما قاله بعض آخر، آخر کار میگه بل هو اجماعی حقیقتا، بل هو اجماعی حقیقتا. این که مستند نواقی جلد 16 صفحه 294. کشف اللسام هم گفته اتفاقا، کشف اللسام جلد 7 صفحه 147. مرحوم سبزواری هم در این مهذب الاحکام، سبزواری معاصر مرحوم، ایشون هم در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 38 میگه به اجماع المسلمین، صاف میگه به اجماع المسلمین. عبارت چه نقل نکردم که کشف اللسامو، فقط اتفاقا تعبیر داره برای که کوتاه بشه ذکر کردم، ادعای اتفاق میکنه، مهذب الاحکام هم ادعای اجماع المسلمین میکنه، مرحوم محقق نراقی و صاحب جواهر هم کلمات شو فهمید، بنابراین مسئله مخالف نداره. مطلب این است باید بیم سراغ ادلهش ببینیم ادله مسئله چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.